حمله پهپادی جمهوری اسلامی به حزب دموکرات کردستان ایران.
جمهوری اسلامی توی چارچوب اون سیاستی که داره که مخالفان مسلحی رو که در مرزهای اطراف کشور هستند، مثل همون وضعیتی که برای مجاهدین در کمپ اشرف وجود آورد، اینقدر محیط اطراف رو ناامن بکنه که مجبور بشن ترک بکنن همسایگی ایران رو.
استیضاح زندگی را برای رئیس جمهوری ایران و دولتش بسیار دشوار کرده است.
یه مسئله دیگه هست، این سال بعد انتخابات مجلسه، نماینده ها نمیخواهن حسابشان به حساب دولت یکی نوشته شد در این رأی گرفتن، چه اونایی که به اصطلاح راستن چه اونایی که به اصطلاح اصلاح طلبن.
آیا فایل صوتی منتشر شده از میر حسین موسوی به معنای سندی از بیگناهی اوست و یا مدرک گناهکاریش در موضوع کشتار جمعی زندانیان در تابستان 67؟
تصورش رو بکنید، آقای موسوی به صراحت عنوان میکنن میگن هیچ کی از مسئولین نظام خبر نداشتن. این دروغ محضه، به خاطر اینکه 3 از ائمه جمعه، رفسنجانی، موسوی اردبیلی و آقای خامنه‌ای، مشخصا در جریان کشتار بودن.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری از حمله یک پهپاد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به نیروهای این حزب در منطقه مرزی ایران و عراق در ظهر روز یکشنبه خبر داد. در این حمله پهپادی کوهستان کدو را بمباران کرده و یکی از نیروهای این حزب زخمی شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز به این اطلاعیه واکنشی نشان ندادند که حزب دموکرات کردستان ایران منتشر کرده. سپاه پاسداران روز 17 شهریور نیست، مقر حزب دموکرات کردستان به رهبری مصطفی مولودی در عراق را هدف حملات موشکی خود قرار داد که 14 کشته و دست کم 40 مجروح بر جای گذاشت. بشنویم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
خب بعد از حمله‌ای که چند هفته پیش به اون مقر حزب دموکرات کردستان صورت گرفت، به هنگامی که این حزب و رهبریش اجلاس داشت و تعدادی از کادرهای این حزب کشته شد، این حمله اصلا به شاخه دیگه حزب دموکرات کردستان تحت عنوان که تحت عنوان حزب دموکرات کردستان ایران شناخته میشه صورت گرفته. لزوما هم این نبوده که حتما کادرهای رهبری این حزب آماده حمله قرار بگیرن و کسی کشته بشه، بلکه به نظر میاد که جمهوری اسلامی توی چارچوب اون سیاستی که داره که نیروهای مخالف رو، به خصوص مخالفان مسلحی رو که در مرزهای اطراف کشور هستند، مثل همون وضعیتی که برای مجاهدین در کمپ لیبرتی یا کمپ اشرف وجود آورد، اینقدر محیط اطراف رو ناامن بکنه که اینها مجبور بشن ترک بکنن همسایگی ایران رو و در جوار مرزهای ایران نباشند. و خب هم داره فشار میاره به دولت عراق و دولت منطقه اقلیم کردستان به لحاظ سیاسی که اونها این نیروها را از این مناطق دور بکنن، هم خودش به لحاظ نظامی وارد عمل شده.
آقای حسینی فرد، انتخابات محلی پارلمانی در کردستان عراق روز یکشنبه برگزار می شد و روز یکشنبه مصادف بود با همین حمله پهپادی به حزب دموکرات کردستان ایران. شما تصور می کنید همزمان بودن اون رو باید به صورتی تعبیر کرد؟
بله، از دو جهت میشه این مسئله رو دید. یکی اینی که احتمالاً جمهوری اسلامی این فکر رو کرده که حزب دموکرات کردستان ایران رهبریش این تصور رو دارن که حالا که امروز همچین روز انتخاباتی، جمهوری اسلامی دست به یک همچی کاری نمیزنه، به رعایت یک سری پرنسیپ ها و معیارهای بین المللی رو در رابطه با عراق خواهد کرد و به خاطر همین جمهوری اسلامی شاید شرایط مساعد دیده با این تصور حزب دموکرات کردستان، اونها آنچنان به لحاظ امنیتی خودشون رو آماده نکنن بهشون حمله بکنه. از طرفی هم این حمله میتونه این معنا رو هم داشته باشه که جمهوری اسلامی در رسیدن به هدفش که سرکوب مخالفان و دور کردنشون از مرزهای کشور هستش، براش فرق نمیکنه که اصولا چه روزی باشه، چه وضعیتی در کشور همسایه حاکم باشه، کار خودش رو انجام میده. نه تنها در شرایطی که انتخابات در منطقه اقلیم کردستان در حال برگزاریه، بلکه در شرایطی که با خود آمریکا هم در صحنه سیاسی عراق ایران درگیره و اونجا هم متهمه که از طرف آمریکایی‌ها که نیروهای هوادارش به آمریکایی‌ها حمله می‌کنند یا در بصره در حمله به کنسولگریش در بصره و تهدیداتی که علیه نیروهای آمریکایی میشه شریکند در صحنه سیاسی دولت تشکیل دولت عراق هم با هم درگیرند، اینها رو جمهوری اسلامی اصولاً توجهی نداره بهشون، میخواد بگه که ما برامون زدن این نیروها فرق نمی‌کنه که در چه روزی باشه تو چه شرایطی باشه، کار خودمون رو انجام میدیم و به کسی حساب پس نمیدیم.
آقای حسینی فرد، حمله پهپادی روز یکشنبه 8 مهر و حمله موشکی روز 17 شهریور که به وسیله جمهوری اسلامی انجام شده، در حالیه که همه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه اعتراض داشتند، هرچند که برخی از کشورهای اروپایی به ماندن برجام معتقد بودند، اما باز هم رفتار ایران در منطقه را زیر سوال بردند. شما تصور میکنید که چرا ایران میباید چنین کاری انجام بده حتی بعد از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آنچه که شنید؟
میاد اون فشاری که در رابطه با ایران و سیاست منطقه ایش داره اعمال میشه بیشتر در چارچوب یا معطوف به اون سیاست هایی که در مورد عربستان، در مورد اسرائیل، در وضعیتی که در خود عراق در صحنه سیاسیش و در سوریه داره پیش میبره و ما میبینیم که زیاد راجع به مسائل مربوط به این نوع رفتارش با نیروهای اپوزیسیون مسلح و غیر مسلحش تمرکزی نبوده. در نظر بگیریم که اعلامی که شد که قرار بوده به اون مقر برنامه مجاهدین در پاریس حمله بشه و برخی از نفرات رو در بلژیک، حتی عضوی از سفارت که در دفتر سازمان ملل در اتریش کار میکرده رو دستگیر کردند، هیچ بازتاب گسترده ای نداشت. به نظر میاد که خب کشورهای اروپایی در چارچوب این بحث و مناقشه ای که در پیش میره و میخوان که برجام رو به نوعی حفظ بکنند، الان تمرکزشون بیشتر راجع به حفظ برجام و احتمالاً اگر انتقاد و فشاری هم میارن راجع به سیاست‌های کلان ایران در منطقه نسبت به سایر کشورهاست تا نیروهای داخلیش و اپوزیسیونش. از این جهت این مسئله عمده نشد و جمهوری اسلامی خب چارچوب این فضایی هم که ایجاد شد بعد از حادثه اهواز و عمده کردن مسئله تروریسم، این کل این مسئله حزب دموکرات کردستان و مسئله از این دست رو هم زیر همون مقوله قرار میده و به نوعی برایش پوشش تبلیغاتی هم درست میکنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از او میشنیدیم. سه هفته پس از حمله معترضان در بصره به کنسولگری ایران، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به نارامی‌های این شهر و همچنین تهدید اماکن آمریکایی توسط ایران و گروه‌های نیابتیش، فعالیت‌های کنسولگری خود در شهر بصره را متوقف می‌کند. بشنویم از شاهین بشیری.
وزارت خارجه عراق از تصمیم آمریکا برای توقف فعالیت‌های کنسولگریش در بصره ابراز تأسف کرد و همزمان وزارت امور خارجه ایران اتهام‌های نسبت داده شده به جمهوری اسلامی درباره تهدید اماکن آمریکایی را مضحک، بیمورد و فرافکنی آشکار خواند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 6 مهر با متهم کردن ایران و گروه‌های نیابتیش به هدف قرار دادن غیر مستقیم کنسولگری آمریکا در بصره دست داد که این کنسولگری موقتاً تعطیل شود و تمامی کارمندان آن به استثنای چند نفر به بغداد منتقل شوند. وزارت خارجه آمریکا همچنین دستورالعمل سفر به عراق را به روز رسانی کرد و از شهروندان آمریکایی خواست که از سفر غیر ضروری به عراق خودداری کنند. در واکنش به این رویدادها، احمد محجوب، سخنگوی وزارت خارجه عراق، در بیانیه‌ای که روز شنبه 7 مهر منتشر شد، از دستور وزیر خارجه آمریکا ابراز تأسف کرد. وی پیش از این هم هنگامی که تظاهر کنندگان پس از حمله به کنسولگری ایران به سمت کنسولگری آمریکا رفته بودند، به رادیو فردا گفته بود:
تحرک من قبل القوات الامنیه العراقیه لحمایه
نیروهای امنیتی برای حمایت از کنسولگری‌ها به سمت بصره حرکت کردند. با مسئولان امنیتی در بصره هم برای حمایت از کنسولگری‌ها در تماس هستیم. امیدواریم تدابیر امنیتی برای حمایت از همه کنسولگری‌ها تشدید شود. ما این را از دولت مرکزی و مدیریت‌های محلی خواستیم.
احمد محجوب در بیانیه 7 مهر همچنین از سفارتخانه‌های مستقر در عراق خواسته است به سخنان تهدیدآمیزی که به گفته وی با هدف برهم زدن ثبات و لطمه زدن به روابط عراق با دیگر کشورها مطرح می‌شود توجه نکنند. بصره از حدود 3 ماه پیش صحنه اعتراض‌های خیابانی علیه فساد و ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات عمومی است. در جریان این اعتراض‌ها کنسولگری ایران در بصره 16 شهریور به آتش کشیده شد و به سوی محوطه کنسولگری آمریکا در این شهر نیز تیراندازی‌های غیر مستقیم صورت گرفت. در همان روزها منطقه سبز بغداد در نزدیکی سفارت آمریکا نیز هدف حمله خمپاره‌ای واقع شد. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در تشریح منشأ ناآرامی‌ها و اعتراضات بصره به رادیو فردا گفته است:
اعتراضات از آغاز در واقع ماه جولای گذشته، در حدود بیش از 2 ماه پیش در واقع شروع شد، در اثر کمبود برق به سبب قطع واردات برق از جانب ایران در واقع صورت گرفت. در ادامه اوضاع به تدریج مسمومیت آب شط العرب پیش اومد و بیش از 6000 نفر در بصره دچار بیماری‌های اسهال و انواع دیگری از بیماری‌های مزمن شدند و به بیمارستان مراجعه کردند. همزمان با این ماجرا، ناکامی احزاب سیاسی در ایجاد یک انتخابات سالم، میزان گسترده تقلب و بعد از اعلام نتایج نهایی ناکامی در تشکیل دولت سبب ناامیدی و ناراحتی مردم شده و سرانجام در واقع به این راهپیمایی‌ها و اعتراضات گسترده انجامیده. در اثر در واقع این نوع از حملات و این نوع جهت‌گیری‌ها، برخی از نمایندگان بصره از سازمان بعد که خودشون هم در واقع مورد هدف این حملات قرار گرفته بودند، انگشت اتهام رو به کنسولگری آمریکا در بصره گذاشتند و این بحث رو مطرح میکنن که آمریکا پشت سر این اعتراضات هستش، که البته سند و مدرکی بر این ماجرا تاکنون وجود نداره.
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز جمعه اش با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر تهدیدهای حکومت ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران علیه دیپلمات‌ها و اماکن آمریکایی در عراق افزایش یافته و چندین مورد شلیک غیر مستقیم به سوی این اماکن صورت گرفته است، گفت ایران باید بفهمد که ایالات متحده به چنین حملاتی بلافاصله پاسخ مناسبی خواهد داد. وی تاکید کرده که ایران در صورت وارد آمدن هر گونه صدمه‌ای به آمریکایی‌ها و اماکن آمریکایی در عراق یا هر جای دیگری پاسخگو خواهد بود، خواه این عمل را نیروهای ایرانی مستقیم مرتکب شوند و خواه از طریق گروه‌های نیابتی. پیش از هشدارهای وزیر خارجه آمریکا، یک مقام دیگر ارشد ایالات متحده نیز در همین زمینه به ایران هشدار داده بود. جان بولتون 3 مهر ماه در اجلاس گروه اتحاد بر ضد ایران اتمی در نیویورک حکومت ایران را تهدیدی دائمی علیه آمریکا و همپیمانانش دانست و گفت:
Our allies or our partners. If you harm our citizens,
اگر علیه ما و همپیمانانمان قدمی بردارید و به شهروندانمان آسیبی برسانید، اگر به دروغ‌ها، کلک‌ها و فریب‌هایتان ادامه بدهید، به طور قطع با عواقب بسیار بدی مواجه خواهید شد.
در تشریح تصمیم مایک پومپئو برای متوقف ساختن فعالیت‌های کنسولگری آمریکا در بصره، نباید فراموش کرد که وی یکی از جدی‌ترین منتقدان هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا بود، به دلیل آنکه معتقد بود خانم کلینتون در ماجرای حمله گروه‌های مسلح به مقر دیپلماتیک آمریکا در لیبی و کشته شدن سفیر آمریکا سهل‌انگاری کرده است. اصولاً نام آقای پومپئو بعد از تشکیل کمیته تحقیق در مورد همین مسئله بر سر زبان‌ها افتاد. گروه‌های مسلح در سپتامبر 2012 به مقر دیپلماتیک آمریکا در بنغازی لیبی حمله کردند و کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا، شان سمیت، مسئول اداره اطلاعات سرویس خارجی آمریکا و 2 پیمانکار سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا یعنی CIA را کشتند. در همین حال بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه اتهام‌های آمریکا را مبنی بر احتمال دخالت ایران در حمایت از نیروهای نیابتیش برای حمله به اهداف آمریکایی در عراق را رد کرد. به گزارش ایسنا، آقای قاسمی دلایل مطرح شده برای بستن کنسولگری آمریکا در بصره را مضحک، بی‌مورد و فرافکنی آشکار خواند و گفت جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک را محکوم می‌کند. با این حال روز جمعه شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام‌هایی در پنتاگون گزارش داده بود که ارزیابی‌های اطلاعاتی در روزهای اخیر نشانگر آن است که گروه‌های نیابتی تحت حمایت ایران احتمالاً در فکر حمله علیه نظامیان یا منافع آمریکا در خاورمیانه هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، ممنون که همراه ما هستید، به ویژه شما همراهان شب بیدارمون در ایران و منطقه. بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورتی که سازوکار ویژه ایجاد شده به وسیله اروپایی ها کارایی نداشته باشد، ایران ممکن است از برجام خارج شود. کیان معنوی.
سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مبنی بر خروج احتمالی جمهوری اسلامی ایران از برجام در صورتی که به گفته او سازوکار ویژه ایجاد شده از سوی اروپایی ها کارایی نداشته باشد، در حال ایراد می شود که تلاش های کشورهای اروپایی طرف برجام در اتحادیه اروپا در جلوگیری از خروج شرکت های معامله کنندهشان با ایران از این کشور تا کنون تا حدی ناکارآمد بوده است. وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه مکانیزم اصلی حذف دلار است گفت ایران قصد دارد با فروش نفت و ایجاد معاملات بین‌المللی به جای دلار با سایر ارزها با تحریم‌های آمریکا بر فروش نفت کشور مقابله کند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که شماری از کشورها برای داد و ستد با ایران شروع به عقد توافقنامه‌هایی برای استفاده از پول‌های رایجشان کردند. آمریکا حدود 5 ماه پیش از برجام خارج شد و اعلام کرد که تحریم‌های لغو شده علیه ایران را باز می‌گرداند و افراد یا کشورهایی را که با ایران معامله کنند مشمول تحریم قرار خواهد داد. 5 کشور باقی مانده در توافق گفتند که به مذاکراتشان با جمهوری اسلامی برای حفظ برجام و یافتن سازوکار ادامه می‌دهند و معاملاتشان با جمهوری اسلامی نیز جریان دارد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 4 شنبه گذشته ابراز امیدواری کرد که سازوکار ویژه برای تسهیل همکاری تجاری با ایران تا قبل از ماه نوامبر حدود 1 ماه دیگر به اجرا گذاشته شود. بعد از آن وزیر خارجه ایران گفت که 7 بانک مرکزی اروپا توافق کردند برای ارتباط با جمهوری اسلامی ایران راهکار ویژه مالی ایجاد کنند. جواد ظریف همچنین به نقل از فدریکو موگرینی گفت که این راهکار ویژه فقط برای اروپا نیست و سایر کشورها و شرکت‌ها نیز جهت همکاری با ایران می‌توانند پول را به حسابی واریز و هزینه‌های صادرات را از آن برداشت کنند. دومین بخش از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قرار است از 13 آبان اجرایی شود. کیان منوی، رادیو فردا.
خب دوستان، شما نظرتون در مورد مسائل مختلف روز چه هست؟
آقای روحانی، اگر می‌خواهید بدانید چه عواملی باعث شده که اقتصاد و بازار هرج و مرج بشه، 1. احتکار، 2. اعتصاب کامیونداران که لاستیک و باتری و یدکی ندارن، 3. هجوم بی‌رویه مردم به باقی‌مانده‌های قفسه‌های مغازه‌ها، هر خونه‌ای هر چقدر تونسته پول داشته از این مغازه‌ها خریده. این 3 عامل باعث شده. الان هم کامیونا بار نمیارند عزیز من. شما اگر میخوای کار برا مردم بکنی، مشکل کامیونا را حل کن، این مغازه ها را این مامور مخفی بذار که اعتکار نکنن، این خانواده های ها را هم جلوشون بگیر، تحریم هم بشیم، هیچ مشکلی نداریم. کل مشکلات ما این 3 مورد بود.
اگر این اشتباه بزرگی که اروپا در رابطه با تحریم‌های آمریکا بر علیه حکومت اسلامی ایران انجام دهد و برای دلجویی از حکومت اسلامی که اروپا در حال باز کردن 1 کانال تبادل اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها میباشد، این سیاست اروپا میتواند ایران را بر علیه آمریکا تحریک و باعث 1 جنگ بین 2 کشور شود. در این صورت نباید فراموش شود که مقصر اصلی این جنگ اول اروپا و بعد حکومت اسلامی ایران. با تشکر.
اینی که فکر کنید با تغییر رژیم کاری درست میشه، این فکری اشتباه و غلط هست. همه باید بکوشن، ملت، بازاری، تمام کشورهای همسایه، همه باید بکوشند به این خشونت ها پایان بدهند. دولت مردان هم باید یه مقدار فکرشون و طرز فکرشون عوض کنند. بچسبید بابا به این زندگی 60-70 ساله که اینقدر چیز نداره، این شما این همه درد و خشونت و رنج و بدبختی را میخواید همه مردم، همه بشریت تحمل کنند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دوشاد دوست داشته باشید که به صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00 42 02 21 12 21 12. و ما کارت زرد به یک وزیر، خالی بودن صندلی های دو وزیر اقتصادی و اجتماعی در کابینه و حالا هم بحث و زمزمه استیضاح چند وزیر دیگر نشان از روزهای بسیار سخت برای دولت حسن روحانی دارد. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
کابینه حسن روحانی پس از استیضاح وزیر اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی هنوز کامل نشده که بار دیگر بحث استیضاح چند وزیر دولت او در مجلس قوت گرفته است. به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، بحث استیضاح 4 وزیر یعنی وزرای صنعت، کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی مطرح است که این استیضاح از هیئت رئیسه به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده. تقی رحمانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
بازی پیچیده بین دولت و مجلس. دولت دیگه در میان اصلاح طلب و تو مجلس همیشه دست داده. از این طرف دیگه تکیه دولت الان با آقای لاریجانی. یه مسئله دیگه هم هست، این سال بعد انتخابات مجلسه. نماینده ها به اصطلاح نمیخواهن حسابشان به حساب دولت یکی نوشته شه در این رأی گرفتن، چه اونایی که به اصطلاح راستن، چه اونایی که به اصطلاح اصلاح طلبن. وقت یه مسئله دیگه هم هست، یه سری رانت های پیچیده است. یعنی که مسئله آقای ربیعی، استیضاح ربیعی، ما یک گوشه شو دیدیم، یعنی نکه این کوه یخ از آب بیرون زد، که یک سری نماینده ها روابط هایی دارن که اگه روابط ها ایجاد نشه فراکسیون های استیضاح درست میکنن و از جناح های مختلف هم میان توی فراکسیون استیضاح.
در تازه ترین تقابل سیاسی مجلس و دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از پاسخ های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت روحانی به ویژه درباره گسترش بی رویه دانشگاه ها قانع نشدند و به منصور غلامی کارت زرد دادند. در حاشیه جلسه روز یکشنبه و در میان بحث‌ها برای استیضاح وزرا، خبرگزاری فارس نوشت برخی نمایندگان دنبال کننده استیضاح وزیر راه و شهرسازی صحبت‌هایی درباره برکناری عباس آخوندی تا روز دوشنبه مطرح می‌کردند. استیضاح کنندگان تأکید دارند که در صورت عدم برکناری وزیر راه، استیضاح را با جدیت پیگیری می‌کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
این چهارمین استیضاح آقای آخوندی هست و دلایلی هم که برای استیضاح بیان شده تقریبا شبیه دفعات قبل هست. مواردی مانند وضعیت نامناسب راه‌ها و شبکه ریلی کشور، عدم مدیریت بحران مناسب، وضعیت نامناسب بافت‌های فرسوده و استفاده نکردن از نیروهای جوان در ساختار مدیریتی. آقای آخوندی یکی از سیاسی‌ترین وزرای کابینه هست که در موضوعات مختلف سیاسی اظهار نظر کرده.
وضعیت و دلایل احتمالی استیضاح محمود حجتی وزیر کشاورزی هنوز خیلی روشن نشده، اما در مورد وزارت نیرو، علی اصغر یوسف نژاد نماینده مجلس چند روز قبل از تقاضای بیش از 20 نماینده برای استیضاح وزیر در 14 محور خبر داده بود. از موضوعاتی درباره انتقال آب و برق به شهرها و روستاها گرفته تا پایین بودن آب شرب در اکثر نقاط ایران. اما از پرحاشیه ترین وزرایی که در روزهای گذشته بحث استعفا یا برکناری و حتی استیضاح او در عرصه سیاسی ایران بسیار پررنگ شده، محمد شریعت مداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت است. خود وزیر به خبرگزاری‌ها گفته استعفا نداده. برخی از نمایندگان هم میگویند چون رئیس جمهور قصد تغییراتی در کابینه دارد و یکی از این تغییرات نیز در وزارت صنعت است، پس استیضاح وزیر موضوعیتی ندارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
عدم مدیریت بازار خودرو، عدم مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، عدم تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و تعطیل شدن این واحدها از جمله موارد استیضاح آقای شریعت مداری هست. بجز اینها موارد متعددی از فساد در اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا و همینطور موضوع واردات غیرقانونی خودروها در مورد عملکرد آقای شریعت مداری مطرح است. در رسانه‌های ایران همچنین موضوع فساد مالی زیکان آقای شریعت مداری از جمله داماد ایشون مطرح شده بود.
خبرگزاری تسنیم از قول جلال محمودزاده نماینده مجلس گفته پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های حسن روحانی به آنها در هفته‌های گذشته، دوباره استیضاح وی را به جریان انداختند. هرچند که به نظر نمی‌رسد تعداد امضاهای این طرح جدید قابل توجه باشد، اما بار دیگر نشان از سخت‌تر شدن کار دولت حسن روحانی در نیمه دوم سال را می‌دهد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی:
100% سخت‌تر خواهد بود، ولی سختی اینه که آقای روحانی همین تلاش رو سعی کنه یه مقدار قیمت دلار رو تو افکار عمومی بره پایین و یه سری سامانه‌هایی بده روی اقتصادی، چون اعتراضات بیشتر خواهد شد، اعتصابات بیشتر خواهد شد. سپاه پاسداران هم به سلام آماده برخورد، ولی واقعیت اینه که فشار رو آقای روحانی زیاده که حتی سپاه هم کاری میکنه و آقای روحانی کاملا پشت آقای خامنه‌ای قرار میگیره. همونجوری که دیدیم تو سازمان ملل چاره‌ای نداشت، دیگه پیام صلح میداد ولی چاره‌ای نداشت، و پشت آقای خامنه‌ای قرار میگیره. بله، فشار رو آقای روحانی بیشتر خواهد شد، ولی از یک طرف دیگه اینو خودبسندگی هم در دولت میبینه. یعنی آقای روحانی انگار خاطرش جمعه، یعنی انگار آقای خامنه‌ای بهش تضمین داده و میدونه که خواهد بود، بعد دیگه احساس به مجلس نیاز نداره. اون جمله آره رو فراموش نکنید، گفته بود اگه آقای روحانی به سری حرفی بزنه ما ازش حمایت میکنیم، گفته بود من حمایت هم نمیخوام از فراکشن امید. آقای روحانی پارسال هم چنین نظری نداشت، یعنی تغییرات او تو صورت گرفته که هنوز برای افکار عمومی روشن نیست.
روزنامه دولتی ایران روز یکشنبه نوشت نمایندگان مجلس در نقد وضعیت اقتصادی کشور تمام مسئولیت ها را متوجه دولت و رئیس جمهوری میکنند، در حالی که به هیچ وجه حاضر نیستند از نقش خود یا دستگاه قضایی سخن به میان آورند. این روزنامه در ادامه پرسیده اگر این دو قوه مسئولیتی در مسائل ندارند، پس اصلا چرا هستند؟
از وحید پور استاد میشنیدیم عزیزان، و بریم و بشنویم سرخط چند خبر رو. حزب دموکرات کردستان ایران از حمله پهپاد جمهوری اسلامی به نیروهای این حزب در منطقه مرزی ایران و عراق خبر داد. وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورتی که سازوکار ویژه اروپایی ها برای حفظ برجام کارآمد نباشد، ایران احتمالاً از توافق هسته‌ای خارج می شود. سخنگوی قوه قضایی از محکومیت 35 نفر از متهمان فساد اقتصادی و صدور حکم اعدام برای 3 نفر به اتهام افساد فلعرض خبر داد. پرونده سام رجبی فعال محیط زیست بازداشت شده پس از 8 ماه بازداشت موقت به دادگاه انقلاب ارسال شد. 153 نماینده مجلس در نامه خطاب به رئیس جمهوری خواستار توجه به خواسته های کامیونداران شدند. دادستان تهران میگوید که مدیر مؤسسه سکه سامن همراه همسرش از ایران گریخته است. آنچنان که پیشتر اعلام شده بود، بیش از 600 شاکی در پرونده موسوم به سکه سامن وجود دارند. بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
در هفته ها و روزهایی که به گواه خبرهای رسمی بسیاری از ایرانیان برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود با مشکل اقتصادی روبرو هستند، دادستان تهران روز شنبه تایید کرد که مدیرعامل سکه سامن، یک متهم به فساد اقتصادی، و همسرش از ایران خارج شدند. هرچند به گفته عباس جعفری دولت آبادی اموال این متهم توقیف شده است. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی خبرهای غیر رسمی از فرار مدیر سکه سامن منتشر شده بود. آنچنان که دادستان تهران گفته، افراد از متهم پرونده موسوم به سکه سامن سکه طلا خریداری می‌کردند و او بدون تحویل سکه‌ها می‌گفته که سود خرید این سکه‌ها را به خریداران خواهد داد. دادستان تهران در حالی از توقیف اموال و حساب‌های این شخص خبر داده که به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، گفته که مدیر سکه سامن حدود 50 میلیارد تومان در حساب‌های بانکی خود دارد و صاحب چندین ملک و زمین است. هرچند دادستان تهران در اظهارات روز شنبه خود به نام مدیرعامل سکه سامن اشاره‌ای نکرد، اما بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران نام این شخص فرهاد زاهدی فر است و 30 سال سن دارد. بر اساس آنچه در سایت سکه سامن درج شده، این مؤسسه دارای مجوزهای قانونی لازم بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود که 600 شاکی در این پرونده وجود دارد. در ماه‌های اخیر چندین و چند پرونده کوچک و بزرگ اختلاس یا فساد مالی، از جمله پرونده‌های مرتبط با ورشکستگی مؤسسه‌های مالی و اعتباری در فضای رسانه‌ای ایران مطرح شده که هر یک از این پرونده‌های ریز و درشت مشکلات اقتصادی بسیاری را برای مردم و نظام اقتصادی ایران ایجاد کرده است. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی به تازگی در واکنش به نارضایتی های عمومی از وضعیت اقتصادی ایران به کشور بحران زده یمن اشاره کرده و گفته که باید از مردم این کشور یاد گرفت که چگونه مقاومت می کنند. به جای لباس لنگ می بندند و چند تکه نان خشک دستشان است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
به دنبال بازداشت و محاکمه شماری از افرادی که قوه قضاییه آنها را متهم به فساد اقتصادی کرده، 3 نفر به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت در جریان این پرونده 37 با پوزش از شما 35 نفر محکوم شدند و 3 نفر هم در دادگاه بدوی حکم اعدام دریافت کردند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این باره با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کرد.
نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها مجازات های سنگین توصیه نمیشه، چون به هر حال دعوای حقوقیه و ممکنه دادگاه ها در موارد بسیاری نظرشون عوض میشه. این موجب میشه که بازیگران، سرمایه گذاران و به هر حال کسانی که علاقه دارن فعال اقتصادی باشن دچار ترس و نگرانی میشن و بعید به نظر میرسه در چنین محیطی سرمایه گذاری بکنن. و طبیعتا همونجور که سرمایه نگران است از ریسک عدم اطمینان، سرمایه گذارم از ریسک و عدم اطمینان نگران میشه. طبیعی سرمایه ها میره جایی که امنیت باشه، امنیت قضایی و حقوقی باشه، بخصوص در مورد ایران که مجازات ها بسیار سنگینه و نظام قضایی و حقوق ایران هم در مزان اتهامی که در موارد بسیاری دچار اشتباه میشه و بنابراین ترغیب میکنه سرمایه گذاران رو که سرمایه و خودشون رو از این محیط به محیط امنی برسونن.
آقای علوی، به نظر شما چنین مجازات هایی تا چه میزان قدرت بازدارندگی داره؟
خب در ایران متاسفانه حاکمیت و به ویژه قوه قضاییه برای اینکه فراافکنی بکنن، مشکلات رو به گردن کسی دیگری بیاندازن، به جای حل مشکل سیستم که مشکل داره، اون نظام اقتصادی اجتماعی و قضایی، با افراد درگیر میشن و افراد رو متهم کنن. حال اینکه فرد یک موری کوچیکی است که در چارچوب یک سیستم فعال هست و اونجایی که سیستم داره نقص و حفره وجود داره، در اونجاست که به هر حال میشه سوء استفاده کرد سیستم. بنابراین کسانی که واضع و حاکم هستن بر اون سیستم و مدیران بالای اون هستن، باید حل برای مشکل سیستم به فکر راه حل باشن که امر به شکل پیشگیرانه حل بشه، نه اینکه پس از اینکه یه اتفاقی میفته برن دنبال ماجرا. فرضاً اعدام این یا اون یکی باعث نمیشه که خسارت ها جبران بشه و بالعکس باعث میشه که اون سیستم اعتبار خودش رو از دست بده و هزینه‌ای که از قبل از بین رفتن یک سیستم ایجاد میشه به هیچ وجه قابل برگشت نیست با اعدام این فرد یا اون فرد.
آقای علوی، دولت چطور میتونه با سیاست گذاری های مقتضی از سوء استفاده های اقتصادی به ویژه در بازار ارز جلوگیری کنه؟
همونجور که اقتصاد ایران یه اقتصاد پیشرفته نیست، قانون گذاری به ویژه از طرف مجلس خیلی پیشرفته نیست و نمیتونه چالش های دنیای جدید و این اقتصادی که بسیار پیشرفته رو حل کنه. بنابراین مشکل اساسی برمیگره به ناکارآمدی قانون و البته نهادهای نظارتی که خودشون هم از فساد بنا به گفته مرکز پژوهش های مجلس رنج میبرن. بنابراین تا وقتی مسئله قانون گذاری حل نشه، تا وقتی اینکه مدرن نشه، امروزی نشه، پیشرفته نشه نظام قانونگذاری و قوانین، طبیعی است که این مشکلات پیش میاد. فساد اجتماعی اقتصادی که در تنها در مورد مسائل اقتصادی نیست بلکه در مسائل سیاسی هم بسیار گسترده است. بر رسانه‌های آزاد و مستقل که اونها بهترین راه جلوگیری از فساد هستند و حالا فساد چه با در بازار ارز چه در بازارهای دیگه اقتصادی، ولی متاسفانه در چارچوب حاکمیت فعلی چون این امور عملا یا غیر ممکنه یا بسیار دشوار اجرایی خواهد شد.
از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، میشنیدیم که به پرسش‌های نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. انتشار یک فایل صوتی از میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی در دهه 60 که درباره اعدام‌های وسیع مخالفان سیاسی و همچنین کشتار جمعی زندانیان در تابستان 67 دیدگاه‌هایش را بیان می‌کند، بحث‌های زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است. موافقان آقای موسوی می‌گویند این سخنان یعنی تبری جستن او از مسئولیتش از آن کشتار جمعی است و مخالفانش می‌گویند از قضا این سندی است که نشان می‌دهد میرحسین موسوی می‌دانسته و نه تنها سکوت کرده، بلکه در صدد توجیه آن در افکار عمومی نیز برآمده است. در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر با ایرج مصداقی گفتگو کرده که از زندانیان جان به در برده از زندان‌های دهه 60 جمهوری اسلامی است که خود شاهد وقایع آن سالها بوده و ابتدا از او می‌پرسه که این فایل صوتی تا چه حد قرین به واقعیت تاریخی است.
جناب موسوی در این فایل صوتی همه اون چیزا دهه 60 گذشته رو وارونه جلوه میدن. ایشون تاکید میکنن که ما در دو مقطع اعدام دست جمعی داشتیم، یکی بعد از انقلاب یعنی 57 و 58 و یکی در سال 67، و از خودشون سلب مسئولیت میکنن در ارتباط با کشتار 67. یک دروغ بزرگه، به خاطر اینکه فقط چند صد تن بعد از انقلاب در ارتباط با نظام سلطنتی در سال 57 و 58 اعدام شدن. ایشون اون رو به عنوان اعدامهای دست جمعی میگه. اما در دهه 60 که ایشون مسئول کار بودن، محافظه‌کارانه ترین بررسی ها صحبت از 15,000 اعدام میکنن. مسئله بعدی سعی میکنه خمینی رو مبرا جلوه بده، در صورتی که مسئولیت اصلی در این کشتار شخص خمینی داشته و شما حکم ایشون رو اگر ملاحظه کنید در اونجا تاکید میکنه اشد علی الکفار باشید، رحم نکنید. تصورش رو بکنید، آقای موسوی به صراحت عنوان میکنن میگن هیچ کی از مسئولین نظام خبر نداشتن. این دروغ محضه، به خاطر اینکه سه تا از ائمه جمعه، رفسنجانی، موسوی اردبیلی و آقای خامنه‌ای، مشخصا در جریان کشتار بودند و در نماز جمعه 7، 14 و 21 راجع به همین موضوع کشتار دارن صحبت میکنن.
آقای موسوی در فایل صوتی که ازش منتشر شده یک نکته ای رو خیلی تاکید داره، اونم این هست که در دهه 60 کشتاری صورت نگرفته، فقط در سال 67 بر اثر اشتباه هیئت مرگ یا بد اجرا کردن حکمی که آقای خمینی داده این اتفاق افتاده، که بعد میگه سران نظام هم سرسقوه مخالف بودن و متوجه که شدن جلوش رو گرفتن. آیا واقعا فقط در سال 67 بود یا ما در طول دهه 60 داشتیم؟
ببینید اتفاقا بعد از درگیری های 30 خرداد 1360 جوهای اعدام یک لحظه از کار نیستادن. ما شاهدش بودیم، ما میدیدیم، حتی در روزنامه ها اسامی هست، چیزی نیست که فقط من به عنوان زندانی بگم، ده ها اسم هر روز توی روزنامه ها هست. شما در روزنامه کیهان و اطلاعات میتونید ببینید در اون موقع که اینها منتشر شده و در جرایت میومده، در نشریات میومده، رسانه ها میگفتن، حتی تاکید میکردن برای اعدام اینها دادگاه لازم نیست، در خیابون میتونید دو تا پاسدار شهادت بدن میتونن اعدام کنن. این رو همه شاهد ناظر بودن و حتی مسائلی که راجع به شکنجه مطرح میکردن تحت عنوان تعزیر، آقای موسوی به خوبی از این امور با اطلاع هستن و اون چیزی که مطرح میکنن غیر واقعیه. کشداری که در دهه 60 شده به مراتب وسیع‌تر از اون چیزی که در سال 67 شده. در سال 67 موضوعش متفاوته و اون اینه که زندانیانی که حکم داشتن رو از دم تیغ گذروندن، وگرنه در سال 60 61 62 بویژه جوخای اعدام یک لحظه کار نمی‌ایستادن در سراسر ایران، نه فقط در تهران.
آقای مصداقی، آقای میرحسین موسوی در فایل صوتیشون باز یک نکته دیگری رو هم میگن در کنار نکاتی که مطرح میکنن، و اونم این هست که میگن من چون در اون دوران نخست وزیر نظام بودم، موظف بودم که از کلیت نظام دفاع کنم، بنابراین در مصاحبه‌ای که احتمالاً با تلویزیون اتریش در واقع صحبت میکنه، اونجا میگه که ما باید سرکوب کنیم و هیچ گذشتی هم نداریم،
نه در اسلام که ایشون متعیش هستن و نه در حقوق، ایشون نمیتونن شونه خالی کنن. آیت الله منتظری به همین خاطر این موضوع رو مطرح میکنن، میگن من همراه تو تا دم در جهنم میام، اما اون تو نمیام، به خاطر اینکه میدونن این کار جنایت بزرگی ازش به عنوان بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی یاد میکنن و میگن مرتکبین اون بزرگترین جنایتکارن. ببینید آقای موسوی حمایت کردن از اعدام آقای حمیدا به خاطر اونچه که میگفتن سواش انجام داده، در صورتی که میدونیم آقای حمیدا در واقع نه رئیس سابق انتخاب میکردن نه هیچ یک از صاحب منصبان اون رو، اما آقای موسوی وزیر اطلاعات رو تعیین میکردن و اتفاقا وزیر اطلاعات در هیئت دولت ایشون بوده و اتفاقا مسئولیت مشترک هیئت دولت در تمامی موارد و مصوبات و تمامی تصمیم گیری ها و اونچه که صورت میگیره بماند که آقای موسوی صراحتا از این کشتار دفاع کردند و به هیچ وجه نمیتونن شونه خالی کنن از زیر بار مسئولیت حقوقیش، انسانیش و حتی اسلامی اگر باور دارن.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر بود با ایرج مصداقی، فعال و زندانی سیاسی در دهه 60 خورشیدی. لازم به ذکر است که در همین باره با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، ساکن پاریس نیز رادیو فردا تماس گرفته است. ایشان ضمن تایید تاریخ ضبط این فایل صوتی، به گفته او در شعبان 1389 که احتمالاً فروردین ماه خواهد بود، اعلام کرد که ترجیح می‌دهد که در شرایط فعلی در این باره با رسانه‌ها گفتگو نکند. و اما عزیزان اجازه بدید که بریم و بشنویم از شما.
دیروز بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کردند که مدیر عامل سکه سامن و همسرش از کشور خارج شدند، اما تمام حساب‌ها و اموال و از جمله تعدادی اتومبیل گران قیمت از اونها توقیف شده. این توقیف شده به این معناست که یعنی تمام این حساب‌ها و اموال رو به عنوان رشوه گرفتند آقایون و اجازه خروج رو صادر کردند. و امروز هم محسن اجعی معاون اول و سخن گوی صادق لاریجانی خبر دادند که در دادگاه ویژه مبارزه با فساد اقتصادی 3 نفر به عنوان مفسد فلعرض به اعدام و 32 نفر دیگر به زندان 20 سال و پایین‌تر محکوم شدند. یعنی در این نظام ناب محمدی ولایت فقیه اگر دزدیدی و سهم امام رو دادی که فبا حلال است، ولی اگر بخوای تنهایی بخوری حکمت اعدامه. به این میگویند حکومت عدل علی. ماشاءالله.
اگر بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، میبینیم که بعد از انقلاب دورترین روزهای کشور آب، برق، جاده، تلفن، گاز، همه چیزشون رسیده که قبل از انقلاب هیچ کدوم از این روزها هرگز ما ندیدیم یه روزهای اکیم امکاناتی برخوردار باشه. یعنی اکیم انصافا میبینیم شده. ولی سوای تروریست ها و اعدام ها اونا دیدیم یه مقوله جدا است. آیا قبل از انقلاب ما نفت صادر نمی کردیم؟ چرا یه روسا آباد نشد؟ صد شهید عباسپور که قبلا صد رضا شاه نام داشت، تمام روستاهای اطراف اون برق نداشتن. برق از روی سر دهکده ها و روستاها می رفت برای شمال کشور. آدم باید منصفانه قضاوت بکنه.
خب این هم از ورزش دوستان که تا به حال منتظر بودن. بریم و بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه برای انجام دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا وارد شهر دوحه شدند. سرخپوشان پایتخت که در فصل گذشته لیگ قهرمانان هم به نیمه نهایی رسیده بودند، عصر روز سه‌شنبه 10 مهر در ورزشگاه دوحه با تیم ارصد قطر دیدار می‌کنند. بازی برگشت تیم‌های پرسپولیس ارصد روز اول آبان در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد ایران می‌گوید در هیچ دوره‌ای اینقدر در این رشته لغو اعزام خارجی نداشتیم. محسن فروشی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه دولت باید هزینه اعزام‌های خارجی فدراسیون‌ها را تأمین کند، خاطر نشان کرده دولت و بانک مرکزی باید به تیم‌های ورزشی ارز دولتی بدهند. سرمربی اسبق تیم ملی کشتی همچنان تأکید کرده با وجود این مشکلات، اگر برنامه ریزی و امکانات درستی داشته باشیم، باز هم در کشتی مدعی اول جهان خواهیم شد. پایان نقل قول. مدیر ورزشگاه آزادی تهران نصب 500 دوربین مداربسته جدید در این ورزشگاه را تکذیب کرد. فرهاد نیکوخسال در توضیح بیشتری در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفته هیچ دوربین جدیدی در ورزشگاه آزادی برای شناسایی دختران پسرنما نصب نشده و شاید حراست ورزشگاه آزادی این کار را کرده. مدیر ورزشگاه آزادی پیش از این از استخدام ماموران امنیتی زن برای شناسایی برخی از دخترانی که با گریم پسرانه وارد ورزشگاه می شدند خبر داده بود. مخارج سنگین دو تیم سرخابی پایتخت ایران، استقلال و پرسپولیس، مسئولان را بران داشته تا پرونده خصوصی سازی این دو باشگاه را دوباره به جریان بیندازند. به نوشته سایت خبر آنلاین در این مورد نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده. حدود 3 سال پیش پروسه خصوصی سازی سرخابی‌ها به جریان افتاده بود، اما بنابر اعلام مسئولان دولتی به دلیل نااهل بودن فرد خریدار مزایده لغو شد. و تمرین تیم فوتبال پدیده مشهد صدرنشین جدول لیگ برتر ایران به دلیل عملی نشدن وعده‌های مسئولان این تیم لغو شد. به نوشته خبرگزاری‌ها بازیکنان پدیده اعلام کردند تا زمانی که پیامک واریز مطالباتشان را دریافت نکنند به تمرین باز نخواهند گشت. تیم فوتبال پدیده مشهد در جدول رده‌بندی لیگ برتر در پایان هفته 8 با 17 امتیاز پرچمدار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب نوبت دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر است که کاری است از رویا کریمی مجد. عزیزان اجازه بدید یه بار دیگه یادآوری کنم، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما 00420221122112. شب و روز و روزگارتون خوش. صدای دیگر،
صدای زنان.
هدا امید، نجمه واحدی، رضوانه محمدی و مریم آزاد، چهار کنشگر زنان این روزها در بازداشت به سر می‌برند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. بیش از 800 تن از فعالان زنان و فعالان مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط کنشگران بازداشت شده حقوق زنان شدند. هدا امید، نجمه واحدی و رضوانه محمدی 3 کنشگر حقوق زنان نزدیک 1 ماه است در بازداشت به سر می‌برند. علاوه بر آنها دست کم یکی دیگر از فعالان حقوق زنان مریم آزاد نیز در این مدت بازداشت شده است. هنوز هیچ اطلاعات رسمی در مورد علت بازداشت این افراد منتشر نشده است. از اعظم بهرامی، فعال زنان و محیط زیست ساکن ایتالیا، میپرسم که آیا او از اتهامات این افراد خبری دارد؟
ببینید، اطلاعات غیر مستقیمی که منتشر شده تا الان این بوده که اینا کارگاه آموزشی شروط عقد ازدواج داشتن و یه سری وبلاگ و سایت داشتن که به همش هم در مورد حوزه قوانین مربوط به زنان بوده و این به عنوان جرم ثبت شده و به هر حال رسمی که اعلام شده. ولی اخبار دیگه هم هستش که در واقع میگه که یه سری از این فعالیت‌هایی که اینا در قالب NGO داشتن رو میخوان متصل بکنن به گروهایی که خارج از ایران کار میکردن و یا اینکه بحث این هست که اینا به هر حال تامین مالی اینا از کجا تامین میشده و احتمالاً مسئله رو میخوان به عنوان یه مشکل تر بکنن که حالا شاید اینا از گروهای خارج از ایران دریافت پول داشتن و یه معاملات مالی داشتن و اینها در قالب فعالیت اجتماعی.
بازداشت بدون احضار قبلی، 10 روز انفرادی، نداشتن حق تماس با خانواده ها تا روزهای متمادی، نداشتن حق ملاقات با خانواده تا 2 هفته پس از بازداشت و دسترسی نداشتن به وکیل منتخب خود از موارد نقض حقوق بازداشت شدگان و نقض دادرسی عادلانه است که در بیانیه بیش از 800 فعال زن به آنها اشاره شده است. همه اینها در حالی است که گفته شده این فعالان نه از سوی قوه قضاییه که توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. موضوعی که آسیه امینی، فعال زنان ساکن نروژ و از امضا کنندگان نامه میگوید از بار مسئولیت هیچ کس برای پیگیری کردن پرونده نمیخواهد.
که حکومت نه فقط قوه قضاییه یا کسانی که دستگیرشون کردن، حالا میخواد اطلاعات سپاه باشه، میخواد وزارت اطلاعات باشه یا هر منبع امنیتی و اطلاعات دیگه باشه، ما این رو از چشم یک حکومت میبینیم. یعنی دولت موظفه که پیگیر وضعیت اینها باشه، نمایندگان مجلس موظفن که پیگیر وضعیت این فعالان باشن و حقوق قضاییه باید پاسخگوی زندانهایی که زیر مجموعش هست باشه. طبیعتاً هر فردی حق داره کنشگری اجتماعیش رو خودش تعریف بکنه، هر فردی حق داره که انتخاب بکنه در چه حوزه‌ای میتونه، تا زمانی که منافع عمومی براش مهمه، تا زمانی که بحث حقوق مردم و حقوق انسانی ما مطرح هست، سایر مسائل واقعا اتهام زنی و شایع پراکنی هست و از نظر من نباید بهش رقعی بگذاریم. آنچه که مهمه که اینه که هر فردی که بهش اتهامی وارد میشه حق داره از دادرسی عادلانه برخوردار باشه و اگر این اتهام از طرف حاکمیت وارد میشه، اون حاکمیتی که باید پاسخگو باشه، نه افراد، نه خانواده هاشون. و اگر خانواده ها نمیتونن یا به هر دلیلی تحت فشار قرار دارن، این وظیفه رسانه ها و وظیفه فعالان و کنشگران اجتماعی سیاسی هست که به عنوان نمایندگان جامعه مدنی بزنی یا به عنوان دیدبانهای اجتماعی سیاسی جامعه صدای اعتراض اونها باشن یا صدای خواسته های اونها باشن. کل این بیانیه امضا شده از نظر من به عنوان یک امضا کننده چنین هدفی رو در پی داشته.
نویسندگان بیانیه نوشتند که رضوانی محمدی، نجمه واحدی و هدا امید با نوشته هایشان و کنشگری در حوزه حقوق زنان از طریق آگاهی رسانی و آموزش درباره شروط ضمن عقد، نفی خشونت خانگی، مقابله با کار خانگی زنان در شرایط ناعادلانه و تلاش قانونی برای برابری جنسیتی و سلامت جامعه شناخته شدند و همواره نسبت اتفاقات جامعه و تبعیض یا ناآگاهی به نوشته این بیانیه مسئولانه برخورد کردند. از اعظم بهرامی که این بیانیه را امضا کرده میپرسم مگر این فعالیت‌ها در چارچوب جمهوری اسلامی غیر قانونی است؟
من فکر می‌کنم این اتفاق نکته مهمیه برای اینکه سیستم جمهوری اسلامی توی این چند وقت اخیر یه الگوی مشترکی رو داره پیگیری میکنه برای محدود کردن گروه‌های فعال اجتماعی که به هر حال توان اینو دارن که کلونی تشکیل بدن، اطلاع رسانی بکنن، آگاهی سازی بکنن، گروهی رو دور هم جمع بکنن با اهداف مشترک. اغلبشون هم آدمایی هستن که توزیعی که در موردش حرف میزنن، اطلاع رسانی میکنن، تحصیل کرده هستن. مثل همین مورد که خب اینا در مورد کارگاه آموزشی حقوق زنان داشتن و خب یکی از این خانم‌ها، خانم امید، اصلا وکیل بوده، خانم واحدی تحصیل کرده رشته جامعه شناسی بوده و خب طبیعتاً در مورد موضوعی صحبت می‌کردن که بهش اشراف داشتن. از طرفی اینها گروهی بودن که تایید ضمنی و موافقت ضمنی سازمان مربوطه خودشونو داشتن. حالا تو این مورد مثلا ما می‌دونیم که به هر حال با سازمان زنان حتما مجوز تاییدیه سازمان زنان داشتن یا ممکنه مکانی در اختیارشون قرار گرفته بوده از طرف عضوی زنان. این نشون میده که دایره خودی و غیر خودی دولت هر روز داره تنگتر میشه و در واقع سانسور و حذف گروهایی که احیانا میتونن مؤثر عمل بکنن خیلی قوی‌تر از قبل داره اجرا میشه. حتی اگر شما در حوزه کاری خودتون تخصص داشته باشین، تجربه داشته باشین، سعی بکنید که خط قرمزهای موجود قوانین رو رعایت بکنید، باز هم کافیه که منتقد وضعیت موجود باشین یا سعی کنید اطلاع رسانی بکنید یا توان اینو داشته باشید، پتانسیل این داشته باشید که گروهی تشکیل بدید و فعالیت به شکل عملی پیش ببرید، با محدودیت‌های خیلی جدی و خشونت‌باری از طرف سیستم مواجه میشید.
آسیه امینی اما از منظری دیگر به بازداشت فعالان زنان می نگرد و آن را مسبوق به سابقه طولانی می داند و می گوید
باید مسئله برخورد با فعالان زن محدود به امروز نیست و در واقع از وقتی که جنبش زنان و مسائل زنان تبدیل به یک پدیده اجتماعی سیاسی در ایران شد در 15 سال اخیر به محض اینکه جدی گرفته شد چه از طرف رسانه ها و چه از طرف افکار عمومی همیشه به حکومت سعی کرد با نشانه گرفتن فعالان زن جلوی این حرکت رو بگیره. از نظر من اصلا مهم نیست که فعالان حقوق زنانی که دستگیر شدن وابسته به چه گروهی هستند یا به چه گرایش حقوق زنان در این جنبش متعلق هستند یا با چه کسی ارتباط داشتند یا چه کاری انجام دادند که ما بخوایم با استناد به اونها به استقبال هر اتهامی بریم. ما هرگز نباید به استقبال اتهامی بریم که حکومت قرار نشانه بگیره جنبش زنان و خواسته های زنان رو. 4 فعال حقوق زنان بازداشت شدند و مهمترین چیز این هست که حرکت این زنان در جهت برابری جنسیتی بوده، کارگاه هایی که برگزار شده در جهت حقوق زنان بوده و اصلا مهم نیست که واقعا ما خودمون رو در بین حکومت و این فعالان حقوق زن قرار بدیم و نقش قاضی رو به عهده بگیریم. تنها چیزی که مهمه حمایت از اونها هست، آزادی بدون قید و شرطشون مهمه.
تنها 2 هفته از انتشار بیانیه دیگر از سوی فعالان مدنی برای درخواست پایان اعتصاب قضایی نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت پرونده برخی از معترضان به حجاب اجباری را بر عهده داشت، می‌گذرد. عظمه بهرامی در مورد همراهی فعالان حقوق زنان برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان می‌گوید:
ما فکر می‌کنم الان اتفاقاً حساسیت خیلی بیشتری مشخصاً روی حوزه زنان وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال گروه های زنان داخل ایران هم تبدیل شدن به کلونی های کوچک، تو حوزه های شهرستان های مختلف دارن کار میکنن و اون یک پارچگی که
ممکنه مثلا 10 سال پیش یا 11 سال پیش داشتن مشخصا نداشته باشن. خب ما این نمیتونیم بگیم که یه ضعف یا قوت، ویژگی وضعیت موجوده. با توجه به محدودیت هایی که هست مجبور شدن به هر حال اینا به شکلی سازماندهی بکنن که شهرهای بیشتری رو پوشش بدن و در پیوند قرار بگیرن با گروه های دیگه مثل جنبش کارگری، مثل فعالین محیط زیست. مسئله اینه که هم یک دستی وجود نداره و این هم به هر حال ویژگی تمام فعالیت های اجتماعی که اتفاق میفته دیگه. ولی مسئله اینه که ما در نهایت این دید رو بپذیریم که زندانی و زندانی تر وجود نداره. تمام افرادی که در ایران فعالیت میکنن باید در دیمانسیان خودشون سنجیده بشن با توجه به فضای بسته‌ای که در این زندگی میکنن، با توجه به قوانین محدود کننده، با توجه به توانی که اون فرد داره، چه شهری زندگی میکنه، چون اصلا به هیچ عنوان فضای ایران هم یک دست نیست. به نظر من تمام اینا رو باید در نظر گرفت و قطعا این کوچکترین کاریه که گروه خارج از ایران میتونن انجام بدن برای اینکه صدای این بچه ها رو برسونن و حمایت بکنن و اطلاع رسانی بکنن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران.
در بیانیه بیش از 800 تن از فعالان مدنی و فعالان مسائل زنان آمده است که از کنشگران اجتماعی و سیاسی درخواست میکنیم نسبت به ستمی که بر این کنشگران حقوق زنان میرود سکوت نکنند و صدای دادخواهی آنان باشند. در بیانیه تاکید شده که خواسته امضا کنندگان کوتاه است. کنشگران حقوق زنان هر چه زودتر و بدون قید و شرط آزاد شوند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تابیان والای تهران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به وی نازد به کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبل هاره
گل آقاچ دیلم هر گرمه ایلم
مجد با توش کو هلا هوش دل
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.